سرگذشت تبعیدیان ایران. پای سخن شاعران، نویسندگان و کوششگران فرهنگی اجتماعی ایران که نخواستند بخشی از سکوت گورستان باشند. برنامه‌ای در رادیو مانی. تهیه و تنظیم از مانی.
مانی هستم. امروز 27 ماه آگست 2013 است و من با دکتر اسماعیل نوری‌علا گفتگو میکنم.
شما تا به اکنون بخش نخست و دوم این گفتگو را در رادیو مانی شنیده اید و هم اکنون بخش سوم و پایانی این گفتگو را میشنوید.
آنچه تا به اکنون شنیدید زندگی ایشون رو در ایران تا مقطع پیروزی الان انقلاب اسلامی در ایران بیان میکنه و اما آقای نوری‌علا از پای ننشستن، نه به عنوان شاعر و منتقد ادبی و ادیب و نه به عنوان یک کنشگر سیاسی، و از هنگامی که ناگزیر شد در تبعید بماند همچنان در همه این زمینه‌ها بیشتر کار کردند، به ویژه در دهه اخیر در زمینه گسترش فکر دموکراسی، اندیشه سکولاریسم و نگاه ادبی از زاویه دیگر بسیار کار کردند و نوشتند و گفتند که بیشتر شما شنوندگان عزیز با این اندیشه‌ها آشنا هستید. اما بد نیست که باز هم اگر آقای نوری‌علا خسته نشده باشند از زبان خودشون بشنویم که از هنگامی که دیگر راه بازگشت به ایران به رویشان بسته شد، به عنوان یک ایرانی تبعیدی و کسی که فراز و فرودهای فراوانی داشته از نزدیکی با خلیل ملکی، بهرام بیضایی، آشوری، مهرداد صمدی و زندیات سیروس تاهباز و دوستان دیگر تا امروز که همچنان در مرکز کنش‌های سیاسی و فرهنگی هستند، چه بر شما گذشت؟ به این معنا که شما در زندگی خود در تبعید و به دنبال پیگیری اون آرمان‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خودتون چگونه به فعالیتاتون ادامه دادید؟
عرض کنم حضورتون که البته بین زندگی در ایران و آغاز تبعید یک فاصله 5-6 ساله هستش. اون 5-6 سالی که من دانشجو بودم و کمتر با ایران در تماس بودم، همطور که عرض کردم تابستون ها میرفتم تهران، معمولاًم کاری که میکردم این بود که دوستانم، به خصوص آقای کامران شیردل که یکی از کارگردانهای خوب سینمای ایرانه، با تهیه کننده ها در ارتباط بود، برای من کار درست میکرد و من میرفتم و این انانس فیلم های دیگران رو براشون میساختم. یه انانس مثلا 5 دقیقه، 6 دقیقه، غیره، 3-4 تا از اینا میساختم، پولی جمع میکردم و میامدم. ولی تماسم با بچه ها بیشتر از طریق کانون نویسندگان و خوندن خبرها و اینها بود. و همطور که عرض کردم من در انقلاب نبودم در ایران و تنها وقتی که خرداد ماه فرا رسید و دانشگاه بسته شد، من عرض کنم که برای اینکه برم سر یه کاری که 2-3 ماه کار بکنم برگشتم به ایران. ولی خب برگشتم به ایرانی که دیگه انقلاب رخ داده بود و جریانات مختلفی داشت توش طی می‌شد که در حدود، یعنی من سال 58 خرداد 58 به ایران برگشتم، ولی آغاز عرض کنم که تبعید من، تبعید یعنی به معنای بعید بودن، دور بودن، چون بعضیا تبعیدشون هستش که یا فرار میکنن از دست حکومت یا اینکه عرض کنم که فرستاده میشن به وسیله حکومت به دوردست، اما من با پای خودم و از فرودگاه مهرآباد آمدم بیرون. به خاطر اینی که یعنی در مرداد ماه سال 1360 از ایران خارج شدم و دیگه نتونستم به ایران برگردم. بله؟
من چیز نگفتم، بفرمایید.
صدای خودم رو شنیدم که پج باکشم. عرض کنم حضورتون که 1360 من از ایران دیگه به طور قطعی خارج شدم، به خاطر اینکه بر من مسلم شد که آخوندها بر حکومت دسترسی پیدا کردن و این حکومت دیگه حتی حکومت اسلامی هم نیست، حکومت آخوندی، و اینها هم به خاطر اینکه شلو سفت کردن اخلاقیات یه جامعه دستشونه، اینها این جامعه رو به باد خواهند داد و میتوانند هر بدی رو خوب و هر خوبی رو بد بکنند. روابط بسیار بد بود در داخل ایران، مسئله مبارزه با متخصصین در سطح ادارات مملکت ادامه داشت. من سازمان برنامه‌ام چند ماهی رفتم خدمت کردم به عنوان کارشناس و موقعیت‌های بسیار زننده و موسیقی رو در اونجا دیدم و به حال در مجموع به این نتیجه رسیدم که این انقلاب رو آزادی خواهان ایران با آخوندها باختند و دیگر جز مدتی سرکوب و زندان و شکنجه در مقابل کسی نیست و تصمیم گرفتم که برگردم بیام به انگلستان و در مرداد ماه یه هفته بعد از انفجار عرض کنم که اون مدرسه‌ای که حزب جمهوری توش بود و اون همون بهشتی و اینها بودن، عرض کنم که من از ایران خارج شدم و دیگه به ایران بر نگشتم. در خارج از کشور خب اولین مسئله برای من این بود که خب از این به بعد من چجوری میخوام در خارج کشور زندگی بکنم. زنونم، بچه، دوتا بچه داشتم و غیره و بعد یه فکری برای امرار معاش خودم میکردم. ولی در همون بعد و ورود به انگلستان با دوستی که در انگلستان داشتم که ایشون هنوزم الان در انگلستان هستن به نام آقای توفیق ممتاز که اون موقع یک دفتر تبلیغاتی داشت به نام سبز ایران که مال قبل از انقلاب بود و در واقع دفتر گردش بردن توریست های ایرانی بود. ایرانی ها که میادن انگلستان یه پولی به دفتر ایشون میدادن و یه دانشجوی رو ایشون مأمور میکردن که ببرن این توریست ها رو در ایران بگردونن و بعد از انقلاب هم ایشون عرض کنم که به شدت با انقلاب مخالف بود و در نتیجه اصلا به ایران نرفت و من که برگشتم یه مدتی در دفتر ایشون شروع کردم کار کردن و هنوز وضعیت در ایران طوری نبود که خارج و داخل اینطور شدید بینشون دیوار کشیده شده باشه. بنابراین بعضی از شرکت‌های ایرانی صرف براشون این بود که بدند فیلم‌های تبلیغاتیشون در انگلستان ساخته بشه و در نتیجه به این دفتر سبز ایران سفارش میدادن و آقای ممتاز هم میداد به من این فیلم‌ها رو براشون، فیلم مثلا شرکت هواپیمایی هما می‌خواست یه دونه فیلم بسازه اینا رو تعیین کنه. یک مدتی بنده در این زمینه کار کردم که زندگیم بگذره و بعد هم چند تا دوستانی که در طی سالهای اقامت در انگلستان پیدا کرده بودم، اینها آدمای کم و بیش مرفعی بودند و آمدن به من گفتن که ما میخواییم که یک چاپخانه درست بکنیم و آیا تو مدیر چاپخانه میشی یا نه؟ و من هم پذیرفتم و عرض کنم که یه 4-5 سالی چاپخانه اونها رو اداره میکردم و از اون طریق ارتزاق میکردم تا اینکه بالاخره موفق شدم که گرین کارد امریکا رو بگیرم و بیام امریکا. یعنی که از سال 1360 1381 دوری و نرفتن من از ایران آغاز شد تا سال 1994 که به امریکا آمدم و از 94 تا حالا هم که در امریکا دارم زندگی می کنم.
آقای نورعلی، شما از سال 1981 یا در اون زمان که در لندن بودید بیشتر به عنوان یک چهره فرهنگی و ادبی کار میکردید، نشریه پویشگران رو در می آوردید، خیلی فعالتر بودید در زمینه شعر و نقد ادبی و انتشار همون جنگ پویشگران، و بعدن که به آمریکا رفتید بیشتر و بیشتر لیز خوردید به سوی کار سیاسی با اندیشه های سیاسی نوتر. اگر میشه در این زمینه توضیح بفرمایید.
من وقتی که با آقای ممتاز در سبز ایران شروع کردم همکاری کردن، به ایشون پیشنهاد کردم که بیا یک سری نوار در بیاریم در مورد عرض کنم که مسئله سیاسی. ایشون هم موافقت کردن. آقای مرحوم پرویز خطیبی هم در امریکا بودن که با ایشون در ارتباط بودن و ما سه نفره یک نواری رو درآوردیم به نام قصه ملاخورون که خیلی اون موقع سر صدا کرد در خارج از کشور، خریدار زیادی هم داشت. فکر میکنم هنوزم یکی از شیرین ترین مطالبیه که در اون اوائل انقلاب در همون سال 81 منتشر شده. اگر یک نسخهشو گیر بیارم برای شما میرسونم، شما که حالا برنامه رادیویی دارین شاید بعد براتون نیاد که اون رو پخش بکنید.
یا
نوار دومی که منتشر کردیم بود به نام بهار غریبان، و عرض کنم که اونم یک سری شعر و ترانه بود که من گفته بودم و خواننده های مختلفی اون رو خوندن که به صورت یک کاست دارم. اما کار جدی عرض کنم که فرهنگی ادبی من وقتی آغاز شدش که من در سال 82، یعنی یک سال پس از این که به انگلستان برگشته بودم و رفتم از تزم هم دفاع کردم و تحصیلم هم پایان گرفته بود و کار دیگه ای نداشتم و خیلی هم وضع روحی بدی داشتم و سرخورده و اینها، روزی در عرض کنم که همین دفتر آقای توفیق ممتاز برخوردم به خانم شکوه میرزادگی که ایشون رو در ایران دو سه بار دیده بودم در دفتر مجله فردوسی، یک بار هم ایشون مهمانی داده بود در خونه خودش و روشنفکران رو دعوت کرده بود، بنده هم اونجا رفته بودم در چند باری به حال ایشون رو ملاقات کرده بودم و ایشون آمدند و صحبت از این ور و اون ور شد و اینها، و ایشون گفتند که من یک مجله‌ای در میارم به نام مقاومت و از شما هم دعوت میکنم که بیایید و در این مجله با من همکاری کنید. مجله مقاومت هم حدود 20 شماره فکر میکنم که منتشر شد که من در اونجا شعرهای تازم رو چاپ میکردم و برخی مطالب عرض کنم که به حال من دانشجوی علوم سیاسی بودم با تخصص در مورد سازمان‌های سیاسی، سازمان‌های مذهبی در ایران، و در نتیجه به ابزار کافی زبانی و اندیشگی برای نوشتن در مورد مسائل سیاسی مجهز بودم، اما عادتم این بود که بیشتر درباره ادبیات کنیم. مثلا من حتی در ایران هم که بودیم در همون مجله فردوسی به نام ماهیار مرتبا مقالاتی در مورد مسائل اجتماعی ایران می نوشتم که هیچ وقتم نگفتم که اون مقالات رو من نوشتم، ولی منظورم اینه که من فوق لیسانس علوم اجتماعی گرفته بودم، بعد آمده بودم در لندن در زمینه جامعه شناسی سیاسی کار کرده بودم و غیره. این بود که توی مجله خانم میرزادگی من شروع کردم مقالات سیاسی نوشتن و واقعا به تشویق ایشون بود که بعد از 3-4 سال، یعنی من از 2-3 سال مونده به انقلاب، دیگه اصلا توان شعر گفتن نداشتم و به اصلا به ادبیات هم دیگه فکر نمی کردم. بیشتر تمرکزم روی همین مسئله مطالعات مربوط به تزم بود و میگم طوری از سرخورده بعد از حزب رستاخیز از ایران آمده بودم بیرون که یه جور ارتباط قطع ارتباط روحی برای من پیش آمده بود. ولی خانم میرزادگی اصرار داشتن که تو شاعر خوبی هستی و باید به این کار ادامه بدی و شعرهای من مرتب تو نشریه ایشون منتشر میشد تا اینکه در سال 1000 فارسی‌هاش خود ایرانی‌هاش خود برام مشکل میشه بعد به تاریخ‌های فرنگی بگم. ما در سال 1984 ما تصمیم گرفتیم که یک جریان ادبی رو در خارج از کشور به راه بیاندازیم به نام ایران کوچک. ایران کوچک عبارت بود از یک محفل ادبی فرهنگی که از سال 1984 تا 1990 تقریبا، یعنی به مدت 84 تا 6 سالی می شود، عرض کنم که در لندن هر هفته تشکیل می شود و ما در اونجا عرض کنم که انواع و اقسام بحث. اولا تصمیم گرفته بودیم که از زمان هخامنشی تا کنون فرهنگ ایران رو مورد بررسی و بحث قرار بدیم و بعدم اگر که برای هنرمندانی که در لندن بودن یا از جاهای دیگه به لندن می آمدن یا اینکه عرض کنم از ایران می آمدن، ما شبهای ویژه‌ای می گذاشتیم و عرض کنم که برنامه اجرا می کردیم که شاید مثلا یه 100 تا نوار از اون شبها هنوز توی صندوقخونه اتاق من چیز میخوره، خاک میخوره که نمیدونم باهاش اصلا باید چی کار بکنم، باش نگرانم که اون سر بیاد و اینا از بین بره و چند بارم فکر کردم همه رو بذارم توی یه جعبه بفرستم برای این کتابخونه کنگره امریکا، ولی فکر کردم اونا میگن خب حالا مگه ما اینجا نوار جمع کنه فرهنگای دیگه هست، نمیدونم باهاش چی کار کنم. حالا شما امروز که در مقدمه کار تشریح میکردید که قصد دارید این برنامه ها رو به صورت سی دی در بیارید و بفرستید برای کتابخونه های دیگه، داشتم آرزو میکردم که منم چنین وقتی داشتم و چنین کاری میکردم. خیلی هنرمندان توی این برنامه، مثلا شاید مثلا اسماعیل خویی 20 ساعت راجع به شعر صحبت کرده، محمود کیانوش همینطور، هر کی فکر کنید به نظر من توی این نوارا صحبت کردند و هستن. به هر حال این ادامه پیدا کرد دیگه. تا سال 88 ما هر هفته یک شب برنامه داشتیم. در سال 88
آقای نوریالا جان اگر اشتباه نکنم تاریخش رو، در یکی از همین سالا بود که من برای اجرای شب شعر و سخنرانی دعوت شده بودم به لندن.
بله بله.
بعد خدمت شما من رسیدم،
من آمدم به شب شعر شما.
بله. بعد اولا یادم میاد که یک روز نهار رو من میهمان شما و همسر پیشینتون که گویا اسمشون ناهید خانم بود،
مریم
خانم بود،
بله،
خدمت شما بودم. بعد در یکی از همین شبها که محفل خصوصی اهل هنر تئاتر و ادبیات اینا بود شما در لندن داشتید، لطف کردید من رو هم دعوت کردید و چون
شب عجیبی هم عذاب دارم، ولی اون موقع من اون چاپخونه رو میگردوندم و اون آقای زنده‌یاد بیژن کارگرد مقدم هم با من همکاری میکرد در اون چاپخونه. شب که شده بودش قبل از اینکه بیایم به اون مهمانی، یک درد شدیدی روی سینه من گرفت به طوری که نزدیک بیفتم زمین و وقتی که آمدیم به اون مجلس که شما هم تشریف داشتید، بیژن این داستان رو برای جمع تعریف کرد که امروز نوریالا قلبش مثل یه گرفته بود و افتاده بود که خانم میرزادگی اصرار کردن که همون شبانه بریم به بیمارستان و شما هم لطف کردین با ما آمدید به بیمارستان که ما رو بردن تو اتاق و تخت به تخت و نمیدونم این حرفا. بعد شب یک کاملا خوب یادم هستش آمدن شما رو به لندن. در سال 88 بود که ما فکر کردیم که این ادبیات خارج از کشور باید برای خودش یک معنا و سازمانی داشته باشه و به همین دلیل انجمنی رو درست کردیم به نام انجمن پویشگران و نشریه رو منتشر کردیم به نام نشریه پویشگران که این تا سال 1994 در این مابین البته من از همسر قبلی خودم جدا شدم، یک سالی رو تنها زندگی میکردم و بعدم عرض کنم که خواهش از خانم میرزادگی دست ایشون رو طلبیدم و ایشون هم لطف کرد و دست منو گرفت و ما زندگی مشترکمون رو آغاز کردیم و تصمیم گرفتیم که بیایم امریکا. در سال 1994 ما آمدیم به امریکا، یه دو سه شماره پویشگران رو هم اینجا منتشر کردیم و من رفته رفته نمیدونم میدیدم شعر برای من کار نمیکنه، اون کاری رو که قبلا برای من انجام میداد انجام نمیده. یادمه که به خانم میرزادی گفتم که من میخوام آخرین شعرم رو بگم و توی لندن شروع کردم و در امریکا به پایانش رسوندم. یک شعر بلندیه در 70-80 صفحه به نام موریانه ها و چشمه، نمیدونم شما دیدیدش یا نه.
بله من دارم این کتاب.
من فکر میکنم که من بهتر از اون دیگه قادر نبودم کاری
پیش از اون سپله تا شکوه رو منتشر کرد.
سپله تا شکوه در لندن منتشر شد. عرض کنم که بعد که آمدیم اینجا یک مجموعه شعر درآوردم به نام کلید آذرخش و بعدم این موریانه ها و چشمه که در واقع این موریانه ها و چشمه داستان قربت منه، یعنی آغاز میشه از اینکه یک شاعری در یک غروبی کنار پنجره اتاقش نشسته، از وطنش دور افتاده و داره به گذشته و آینده خودش فکر میکنه. بر هر فصل کتاب در واقع گفتگوی این شاعر هست با یک نفر، با خدا، با وطن، با شعر. همینطور این بحث ها ادامه دارد تا اینکه بالاخره اتفاقاتی که در اون شعر می افتد و به پایان میرسه. با انتشار کتاب موریانه و چشمه من دیگه اشتیاق خودم در شعر گفتن رو از دست دادم، یعنی فاجعه به قدری برای من بزرگ و گران تمام شده بودش و زندگی و جوانی و فکر و آرزوهام رو سوخته می دیدم که فکر می کردم که این که بشینم شعر بگم درد من رو دوا نمی کنه، این که برای من شب شعر بگذارن من برم شعر بخوانم درد من رو دوا نمی کنه. به این ترتیب در واقع سالهای روزهای آخر اون دوران رو من بار دیگه به دیدار شما نائل شدم که آمده بودم به تورنتو. شب بزرگداشت احمد شاملو بود که من در اونجا آقای عرض کنم که زنده یاد مختاری هم از ایران آمده بود و اون دوست دیگرمون، حالا اسمش دوست شاعرمون یادم رفته اسمش، که در اونجا من دیگه بیشتر به جایی که راجب شعر شاملو صحبت میکنم راجب وضعیت شعر صحبت کردم و عرض کنم که بنبستی که در ادبیات ما پیش آمده و دیگه اتفاقا در برگشت به شهر خودمون دنور بود که عرض کنم که دومین حمله قلبی به من دست داد که رفتم به بیمارستان و معلوم شد که رگ‌های قلب من بسته شده و عرض کنم که از این استنت‌هایی که رگ‌ها رو باز میکنه توی رگ‌های من کار گذاشتن و غیره، که این دیگه از سال 96 به بعد من دیگه به عنوان بیمار قلبی در واقع زندگی کردم. چندین بار به اتاق عمل رفتم تا پارسال که دیگه مجبور شدم که جراحی قلب باز روی من انجام بدن و اینها، که در واقع دیگه دوران نقاهت رو تقریبا دارم طی می‌کنم. اما در سال 2002 یا 2002 بود که کسانی که تلویزیون در لس آنجلس داشتن پی بردن که میتونن امواج صدا و تصویر خودشون رو به ایران بفرستن و یک مرتبه چند تلویزیون از جمله تلویزیون پارس مال آقای امیر شجره شروع به کار کرد و بعد هم آقای شهرام همایون بود که اول در پارس شروع کرد کار کردن و بعد رفت تلویزیون مستقل خودش به نام کانال یک رو درست کرد. اونجا من یک روز به خانم میرزادگی گفتم که آخرین شاید آخرین چیزمون پویشگران رو هم منتشر کرده بودیم که حتی من حوصله پخشش رو هم نکردم. همینطور الان گوشه باز انباری خونه ما یه تلی از کتاب مربوط به اون هم وجود داره. من به خانم میرزادی گفتم که من مثل یه ماهی میمونم که از حوض افتادم بیرون، از آب افتادم بیرون و دارم پرپر میزنم و احساس میکنم که یه نوع مرگ رو دارم تجربه میکنم و مخاطب من عرض کنم در سراسر دنیا از یک سو و در داخل ایران از سوی دیگه پراکنده است و من نمیتونم بدون این مخاطب زندگی کنم. من اون سعه صدر نمایشی رو ندارم که شعر بگم بندازم توی گونی و بگم آیندگانی خواهند آمد سیروس تاهبازی پیدا خواهد شد که اینها رو از گونی در بیاره و منتشر بکنه. من دلم میخواد که با مخاطبم مستقیم روبرو بشم، به خصوص که دانشگاه تهران سازمان برنامه من رو فرستادن برای اینکه تحصیل بکنم و برگردم و این جامعه شناسی دین رو در دانشگاه تهران درس بدم و این عقده هم در من مونده است که برگردم سر کلاس دانشگاه و آنچه رو که آموختم یاد بچه ها بدم. در نتیجه من پیشنهاد میکنم که از این موقعیتی که پیش آمده استفاده بکنیم و بریم و برنامه ساز تلویزیونی بشیم و هفته ای نیم ساعت تو نیم ساعت هم من بیایم راجع به مسائل مختلف جلوی دوربین بشینیم و با مردم صحبت بکنیم. ایشون رغبت چندانی به این کار نداشت ولی وقتی که اصرار من و حالت من رو دید پذیرفت و در نتیجه آقای دعوتی رو که آقای شهرام همایون از ما کرده بود، آقای شهرام همایون در قبل از انقلاب هنگامی که خانم میرزادگی سردبیر مجله اسم اون مجله من ذهنم پرید بود، آقای شهرام همایون تو مجله خبرنگار بود و بنابراین خانم میرزادگی او رو میشناخت و ایشون هم برای خانم میرزادگی احترام فراوانی قائل بود. او وقتی که میخواست تلویزیونش رو عرض کنم که درست بکنه پیشنهاد کردش که شما هم بیاین تو این تلویزیون یه برنامه داشته باشید. بعد ما پذیرفتیم و عرض کنم که شروع کردیم برنامه هفتگی خودمون رو در تلویزیون ایشون درست کردن که حدود 150 هفته ما یعنی به مدت 3 سال تقریبا هر هفته برنامه داشتیم. خانم میرزادگی در بخش در این مدت البته خانم میرزادگی هم برای خودش یک علاقه جدیدی رو پیدا کرد و اون این بودش که یک روزی یکی از دوستان ایشون که در زمینه باستانشناسی کار میکنه کار میکرد حالا فوت کرده، او از ایران تلفن کرد به ایشون و گفتش که دولت داره در کنار قبر کوروش کبیر یک سدی رو میزنه که اگر که این سد رو آبگیری کنند قبر کوروش کبیر به زیر آب خواهد رفت و ما اینجا امکان اصلا اعتراض کردن و این حرفا رو نداریم و منم کسی رو جز شما در خارج از کشور نمیشناسم و شما بیاین در این زمینه به ما کمک کنید و خانم میرزادگی هم تصمیم گرفتش که در این زمینه کاری بکنه. یک اعلامیه مشترک دادیم که به زودی حدود 30,000 نفر زیرش رو امضا کردن و در واقع جریان که اسمش گذاشته شدش جریان کمیته حفظ نجات پاسارگاد از اونجا آغاز به کار کرد و خانم میرزادگی از طریق حفظ پازارگاد به مسئله خود کوروش بزرگ و اهمیت کوروش بزرگ در تاریخ ایران در مسئله حقوق بشر پرداخت و از اونجا اساسا مسئله این که پادزهر این حکومت اسلامی به لحاظ این که در واقع یک نوع انقلاب فرهنگی بوده یک انقلاب فرهنگی دیگر است و ما باید برگردیم به سرچشمه های فرهنگ خودمون و بتوانیم یک آلترناتیو فرهنگی رو در مقابل این حکومت ارائه بدیم که این فکر هم بسیار مورد توجه قرار گرفت و به این ترتیب برنامه های ما به این صورت شد که در نیم ساعت اول یک کدوم از ما اگر خانم میرزادگی بود درباره فرهنگ ایران درباره میراث فرهنگ ایران و در نیمه دیگر من درباره مسائل مربوط به جامعه شناسی و فرهنگ یعنی جامعه شناسی فرهنگ و دین و سیاست صحبت کردم. پس از 3 سال هم عرض کنم که اختلافاتی پیش آمد، آقای شهرام ماهمایون راه خودشون رو کمی تغییر دادن، ما هم از اون تلویزیون رفتیم به تلویزیون آپادانا و پس از اون هم عرض کنم که در تلویزیون دیگری به نام AFN برنامه رو شروع کردیم به نام در پیشگاه فرهنگ که اون هم حدود 120 تایی، یعنی 3 سال هم اونجا سرگرم تولید اون برنامه ها بودیم و اون برنامه ها البته اکثرشون الان روی یوتیوب هستن. برنامه های اول ما متاسفانه البته روی دیویدی خودمون داریم ولی این که فرصت بکنیم بذاریمشون روی یوتیوب دیگه وجود نداره. و عرض کنم که در همون سالها همون سال 2000 اینها بود که تصمیم گرفتیم که یعنی وقتی که آشنا شدیم با اینترنت و ایمیل و از این حرفا فکر کردیم که بیاییم یک پویشگرانی رو که عرض کنم که دیگه تعطیلش کرده بودیم به صورت اینترنتی منتشرش بکنیم. بنابراین نشریه پویشگران هم آغاز به کار کرد و ما هم برنامه تلویزیونی داشتیم، هم پویشگران رو منتشر می‌کردیم و هم سخنرانی‌های مختلفی رو در شهرهای مختلف اروپا برگزار می‌کردیم. دوستانی که از ما دعوت می‌کردند و ما می‌رفتیم به شهرهاشون و عرض کنم که در واقع 8 سال پیش یا 9 سال پیش بودش که آقای تقی مختار که سردبیر نشریه ایرانیان واشنگتن هستند و برادر آقای توفیق ممتاز هستند و ما از طریق توفیق با هم آشنا شده بودیم و در ایران هم با هم همکاری های مطبوعاتی و سینمایی داشتیم، از من دعوت کردند که در نشریه ایشون یک برنامه یعنی یک 2 صفحه فرهنگی داشته باشیم که از اونجا من هر هفته روزهای جمعه که نشریه ایشون منتشر می شد من هم یک مقاله می نوشتم و اسمشو گذاشته بودم جمعه گردی های اسماعیل نوریالا که شاید فکر می کنم تا الان حدود 400 تا جمعه گردی بنده در طی این سالها نوشتم. پس از یک سال و نیم هم که این مطالب در نشریه آقای مختار منتشر می شد این سایت گویا نیوز به وجود آمد و اونها از من دعوت کردن که مقالمو بدم به اونها و در مثلا از 7 سال 6 سال پیش هم هر هفته در گویا نیوز این مقالات من منتشر می شد و من در طی این مقالات بود که رفته رفته خودم به آموزه های زنده‌یاد خلیل ملکی پی بردم. به نظر من خلیل ملکی یکی از کسانی است که به روشنی مسئله سکولاریسم رو میدید و معتقد بود که نباید به روحانیت اجازه داد که در حکومت دخالت بکنه و در نتیجه تصمیم گرفتم که یعنی اینطور تشخیص دادم که اگر که ما حکومت اسلامی داریم بدیل این حکومت نمیتواند جز یک حکومت سکولار باشد. اما شروع کردم روی سکولاریسم مطالعه کردن و در این حال روی سکولاریسم در خاورمیانه و به خصوص نظر من متوجه ترکیه و تجربه کمال آتاتورک شد. دو تا کتاب، کتاب زندگی آتاتورک در 800 صفحه و یک کتاب دیگه به نام ترک‌های جوان رو به فارسی ترجمه کردم و عرض کنم که در اونجا بود که پی بردم سکولاریسم به تنهایی خودش نمیتونه جواب ما باشه. هم حکومت رضا شاه حکومت سکولار بود، هم حکومت آتاتورک. اما به تفاریق این دو نفر به مسئله حقوق بشر و دموکراسی کمتر توجه کرده بودند تا به سکولاریسم. بنابراین من متوجه این شدم که سکولاریسم اگر که وابسته به دموکراسی و اعلامیه حقوق بشر نباشه، خودش میتونه منشأ یک دیکتاتوری سکولار بشه. بنابراین از اونجا متوجه اهمیت سکولار دموکراسی شدم و تصمیم گرفتم که یک نشریه اینترنتی منتشر کنم به نام سکولاریسم نو که الان داره وارد ششمین سال انتشارش میشه. 5 ساله که من ابتدا هر روز این رو منتشر میکردم، بعد عرض کنم که از حدود 2.5 سال پیش کردمش 3 روز در هفته و از این هفته هم کردمش 2 روز در هفته. علتش وقوع جنبش سبز بود. یعنی که وقتی که جنبش سبز رخ داد، عرض کنم که و ما اینجا از دور ماجرا رو تماشا می کردیم، این سیری که کرد در عرض مثلا از 22 خرداد 88 که انتخابات انجام شد تا 22 بهمن که سالگرد انقلاب در سال 88 بود، من دیدم که در این چند ماهه چگونه این جنبش ماهیت سکولار خودش رو ظاهر کرد. یعنی بچه‌های مردم با شعار رأی من چه شد یا رأی من کجاست رفتن به خیابون، یک تظاهرات عرض کنم که ظاهراً مذهبی طرفدار دو چهره مذهبی، یکی رفیق سابق من میرحسین موسوی و یکی هم آقای کروبی رو عرض کنم که شعار دادن. اما حکومت با اینها کاری کرد، طوری اینها رو به گلوله بست، شکنجه کرد، بهشون در زندان‌ها تجاوز کرد که شعارها تبدیل شد به مرگ بر ولایت فقیه یا مثلا حکومت ایرانی می‌خواهیم و غیره. و به نظر من همه حکایت از این داشت که این جنبش جنبشی نیست که قصدش این باشه که حکومت اسلامی رو تصحیحش بکنه. من از زمان آمدن آقای خاتمی و طرح مسئله عرض کنم که اصلاح طلبی و حتی از زمان آقای رفسنجانی در لندن نشریه‌ای چاپ میشد به نام رنگارنگ، من در اونجا چندین مقاله داشتم که به نظر من این حکومت اصلاح پذیر نیست و عرض کنم که جریان اصلاحاتی که اون موقع حالا جریان سازندگی آقای رفسنجانی بود جریان درستی نیست. بعد مجموعه همه این مسائل موجب شد که من دیگه در سال 88 تصمیم قاطع خودم رو گرفتم بر اینکه بقیه زندگی خودم رو تا اطلاع ثانوی البته عرض کنم اختصاص بدم به کار سیاسی و ترویج فکر سکولاریسم و وابسته کردن سکولاریسم به مسئله دموکراسی برای جلوگیری کردن از یک حکومت سکولار دیکتاتوری دیگر. و در نتیجه در عرض کنم که همون ژانویه سال 2010 که دیگه نزدیک می شدیم به سالگرد بهمن 88 و اینها، من و خانم میرزادی یک اعلامیه رو در جهت اینکه جنبش سبز از نظر ما یک جنبش سکولار هست و ما به عنوان انسان‌های سکولار از جنبش سبز پشتیبانی می‌کنیم نوشتیم و خدمت همه روشنفکران دوستان فرستادیم و خوشبختانه این با استقبال اونها روبرو شد و حدود 350 نفر این بیانیه رو امضا کردند و برای اولین بار گروهی اسم خودشون رو به عنوان روشنفکران و سیاستمداران ببخشید سیاسیون یا اهل سیاست سکولار معرفی کردند. در اون اعلامیه در پایانش آمده بود که امیدواریم از این اقدام مشترک و این بیانیه مشترک بتوان به داشتن یک تشکیلات مشترک رسید. در نتیجه من به فکر این افتادم که بیایم پیشنهاد بکنم به کسانی که این سند رو امضا کرده اند که شما بیایید اجازه بدید که یعنی مؤسسین یک شبکه سیاسی در خارج از کشور بشین که در شهرهای مختلف حضور دارند، این اعلامیه رو قبول دارند و میخواهند برای جا انداختن فکر سکولار دموکراسی به عنوان تنها آلترناتیو قابل اجرا در مقابل حکومت اسلامی دست به تشکیلات بزنند. اسم تشکیلات هم بنده پیشنهاد کردم بذاریم شبکه سکولارهای سبز، به این معنی که ما به این جنبش سبز احترام میگذاریم، قبولش داریم، اما معتقدیم که این جنبش سبز در گوهر خودش یک جنبش سکولار است، یعنی که میخواهد آخوند رو برگردونه به خانه خودش، به مسجد خودش و حکومت رو به دست برگزیدگان مردم بسپارد و قانون اساسی رو هم بر بنیاد رأی نمایندگان مردم و منقطع از آسمان و عرض کنم که شریعت و این حرفا اجرا بکنه. خب از اون 300 نفر حدود 100 نفر موافقت کردن که مؤسس این شبکه باشن. این شبکه در واقع در 14 فوریه 2010 اعلام موجودیت کرد و در طی این مدت حرف ما این بود که ما باید تلاش کنیم در خارج کشور یک جمعی به عنوان آلترناتیو حکومت اسلامی به وجود بیاد، به طوری که وقتی که 4 سال دیگه یا اون موقع دیگه میشد 3 سال دیگه 3 سال دیگه برسیم به مقطع انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 یا 1392، این آلترناتیو بتواند در مقابل اون حکومت قد علم بکنه و مردم رو راهنمایی بکنه در زمینه این که چه باید بکنه. 3.5 سال در واقع در این راستا تلاش کردیم با بیش از 70-80 تا شخصیت سیاسی خارج کشور صحبت کردیم، با حدود 30 تا سازمان سیاسی، حزب سیاسی، گروه سیاسی هم وارد مذاکرات متولی شدیم. یعنی واقعا دیگه من تمام فول تایم، من در اینجا در دانشگاه دنور تدریس میکردم، جامعه شناسی اسلام درس میدادم، زبان فارسی درس میدادم، از همه این کارها خودم رو بازنشسته کردم و در داخل خونمون یه زیرزمینی داریم، تبدیلش کردیم یک اتاقش رو به یک استودیوی کوچکی برای ساختن برنامه های تلویزیونی و عرض کنم که پایگاه سکولاریزم نو و این شبکه سکولارهای سبز و غیره، این فعالیت ها رو کردیم و من فول تایم دیگه وارد مذاکرات شدم و متاسفانه در مثلا 6-7 ماه گذشته به این نتیجه رسیدم که این احزاب سیاسی و این شخصیت های سیاسی خارج کشور، اینها به درد لای جرز میخورن، هیچ گونه امیدی از لحاظ سیاسی نمیتوان به اونها داشت. اینها همه انگلیسی های اصطلاحی دارن میگن comfortable zone، یعنی که منطقه راحت، منطقه آرام، و اینها هر کدوم برای خودشون یه comfortable zone درست کردن، توش نشستن، یه ماهیتی دارن و دلشون خوشه که هر از چنگاه یکی عرض کنم که اعلامیه‌ای، بیانیه‌ای میدن و یا عرض کنم که میرن سر میدون سر کوچه‌شون 4 تا پلاکارد دستشون میگیرن به یه مسائلی اعتراض میکنن. عده زیادیشون میگویند که ما کار سیاسی نمیکنیم، کار عرض کنم که حقوق بشری میکنیم و از این حرفا، و سرشون گرمه و به نظر من دیگه توان تغییر وضع موجود خودشون رو ندارن، چه برسه بخوان وضع موجود کشور رو تغییر بدن. و در نتیجه من به شبکه سکولارهای سبز پیشنهاد کردم که ما بریم سراغ این که هر کی که خودش رو سکولار دموکرات میدونه رو دور هم دیگه جمع بکنیم. به این ترتیب از فروردین امسال که الان دیگه وارد شهریور ماهش شده ایم، در 6 ماه گذشته بیه 15 نفر آدم دور هم دیگه جمع شدیم و برای این شدیم که یک سندی رو تهیه و تنظیم بکنیم که در اون تعریف بکنه یه آدمی که خودش رو سکولار و دموکرات میدونه و خواهان منحل کردن حکومت اسلامیه دارای چه ویژگی هایی هست، و این به صورت یک سندی در آمد که اسمشو گذاشتیم پیمان نامه عصر نو، و این رو هم فرستادیم برای روشنفکران، شخصیت های سیاسی، سازمان های سیاسی و مردم عادی، یعنی روی اینترنت گذاشتیمش، از جمله خود حضرت عالی هم به دستتون رسید، و در این میون 220 تا از فعالان سیاسی و روشنفکران ما این سند رو امضا کردن و بر بنیاد اون سند شدن مؤسسین یک کنگره. اسمش رو گذاشتیم نخستین کنگره سکولارهای سبز ایران، که 3 هفته پیش این کنگره در واشنگتن برگزار شد و در روز دوم اون کنگره یک تشکیلاتی رو حضار توافق کردن که اسم اون تشکیلات شد جنبش سکولار دموکراسی در ایران، و انتخاباتی هم در اونجا صورت گرفت که بنده شدم هماهنگ کننده این تشکیلات، و بعدم وقتی که هیئت مدیره اون انتخاب شد، اون هیئت مدیره بنده رو به عنوان سخنگوی خودش انتخاب کرد. به این ترتیب از 3 هفته پیش بنده علاوه بر این که در شبکه سکولارهای سبز فعال هستم، در جنبش سکولار دموکراسی ایران هم فعالیت دارم و این روزها شاید از 24 ساعت 26 ساعتش رو مشغول سامان دادن به عرض کنم کارهای تشکیلاتی هستیم، نوشتن اساسنامه این قضیه، ایجاد عرض کنم که بخش‌های مختلفی که در این تشکیلات وجود داره. ما در این تشکیلات به این نتیجه رسیدیم که حتی وجود یک آلترناتیو سکولار دموکرات در خارج کشور دوای درد ما نیست، اگر که ما ندانیم که اگر این حکومت سقوط کرد و یک حکومت سکولار دموکرات در ایران به قدرت رسید، آیا برنامه‌ای برای مشکلات مختلفی که ایران دوچارش هست و بیشترش هم ناشی از وجود حکومت اسلامی است خواهد داشت یا نه. در نتیجه در کنار این تشکیلات یک نهادی رو درست کردیم به نام اندیشگاه سکولار دموکراسی. کلمه اندیشگاه رو هم بر سیاق دانشگاه انتخاب کردیم و در زیر این اندیشگاه 15 تا اندیشکده به وزن دانشکده درست کردیم که هر کدوم از این اندیشکده ها علاقمندان و متخصصین یک امر به خصوصی رو دور خودش جمع میکنه و میکوشه که برای آینده ایران در زمینه های مختلف عرض کنم که فعالیت بکنه و برنامه ریزی بکنه و برنامه ارائه بده که فردای ایران مخشوشتر از امروز ایران نباشه. به هر حال در حال حاضر من میدونم یه آدمی هستم که اگر صبح از خواب بیدار شم و فکر کنم امروز کاری ندارم، فکر میکنم همون روز دق بکنم بمیرم. اینه که این روزها یکی از شلوغ‌ترین روزهای زندگی منه و بسیار هم امیدوار هستم که وجود این تشکیلات جدید یعنی جنبش سکولار دموکراسی در ایران بتواند یک عرض کنم که نسخه‌ای برای درمان دردهای ناشی از تسلط آخوندها بر کشور ما باشه.
سپاس فراوان آقای اسماعیل نوری‌علا. شما از فراز و فرود زندگیتون گفتید و از چالش‌های فکری و فرهنگی که داشتید، راه‌های پرپیچ و خمی که پیمودید از روزی که نخستین شعر شما چاپ شد تا امروز که یکی از فعالان و کنشگران اصلی جنبش سکولار دموکراسی در ایران هستید. همه اینها نشون میده که آنانی که بخواهند بر پای بیستند و کار کنند و تلاش کنند، هر جای جهان برای اونها همچون کشتگاهی است و میتوان فعال بود، میتوان کوشش کرد، میتوان اندیشه داشت، کار کرد و جلو رفت. و مهم نیست که چقدر آدم پیروز میشه، مهم پیروزی اندیشه است. اگر ما بتوانیم یک اندیشه درست رو به درستی به جامعه ارائه بدهیم، این اندیشه پیروز خواهد شد، حتی اگر ما به طور فردی در زندگی یا در راهی که میرویم شکست بخوریم. و به باور من این راهی که شما آمده اید و راه بسیاران دیگری نیز هست و از جمله همانانی که همکنون در کنار شما و با شما هستند و کار میکنند و هزاران و بلکه ده ها هزار نفر ایرانیانی که در داخل ایران هم اندیش این اندیشه ها هستند اما امکان بیان و بروز اندیشه هاشون رو ندارند، نشان میدهد که راهی که ما میرویم راهی است درست، به این معنا که یک راهپیمایی طولانی است به سوی آزادی، یک راهپیمایی دراز مدت است به سوی دموکراسی و سکولاریسم. بخشی از این راه رو دیگران پیمودند با اندیشهشون، یک بخشش رو شما و هماندیشان شما پیمودند با اندیشه و اکنون با قدم و با کار عملی. و بیگمان در آینده بسیارانی در فضای باستر سیاسی یاریگران این راه و این اندیشه خواهند بود، حتی اگر ما نباشیم. من از شما یک بار دیگر سپاسگزارم و از این گفتگو بسیار لذت بردم. وقت شما رو نمیگیرم. پیش از این هم که با هم گفتگو کنیم در جای دیگری گفتگو داشتید، الان هم که میدانم باید بروید استراحتی بکنید تا به کارهای دیگه برسید. ما در زمینه‌های ادبیات و فرهنگ و زمینه‌های سیاسی و کوشش‌های فرهنگی اجتماعی باز هم در خدمت شما خواهیم بود و با هم گفتگو خواهیم کرد، اما این یکی از گفت و شنودهای زیبا و دلانگیز و تاثیرگذار پای سخن تبعیدیان در رادیو مانی است. من به شخص بسیار خرسند شدم از شنیدن زندگی نوشت شما و زندگی نامه شما، به ویژه که یک شاعر هستید، یک منتقد ادبی و یک فرهنگ دوست و فرهنگ ساز. و برای شما و همراهان شما که من نیز خود یکی از سربازان کوچک این راه طولانی هستم، آرزوی پیروزی دارم در راهی که می رویم. ما تلاش می کنیم افق را به روی جامعه بسی ایران بگشاییم. همین تلاش ما شاید ارجمند باشد، حتی اگر این افق به آن اندازه گشوده نشود که خورشید به تمامی از این افق بیرون بتابد، و ای بسا ما طلوع این خورشید را در برابر خودمون تجربه کنیم. شادکام باشید، پیروز باشید و خسته نباشید.
بی نهایت از دوت شما مانی عزیز تشکر میکنم. عرض کنم که من هم مثل شما یقین دارم که در واقع ما داریم امروز شعر فرخزاد رو تمرین میکنیم که میگه تنها صداست که میماند. به حال از ما همین یادگاری ها میمونه، همین گفتگوها و همین حرفا. و من خوشحالم که روزی که با شعر شما آشنا شدم تشخیص دادم که یکی از شاعران خوب تاریخ ادبیات ما داره ظهور میکنه. اگر در بعضی از پیشبینی های خودم اشتباه کردم، این یکی رو مثل این که اشتباه نکردم. و عرض کنم که به حال بی نهایت متشکرم از اینکه یاد من بودید و این صدا رو به سینه آینده می سپارید.
زنده باشید، شادکام، موفق، پیروز، مواظب سلامتی خودتون باشید، به امید روزهای بهتر و همراهان بیشتر.
بدرود به شما.
بدرود.